أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا واستغرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. چون سوره مبارکه طه در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکه اصول دین است و یکی از محوری ترین مسائل اصلی جریان معاده است، در این سوره بعد جریان توحید و وحی و نبوت مسئله معاد را مطرح میکنند. عده‌ای که فقط فکر میکردند زندگی در طبیعت به دنیا خلاصه میشود بلا غیر، فکر میکردند که زمین ابدی است، آسمان ابدی است. حتی برخی از ملک‌ها را میگفتند که اینها ملک نمیر است که یه اصطلاح جاهلی بود و در ادبیات فارسی هم کمابیش راه پیدا کرده است. گفتن اون زمین ملک نمیر است. در سوره مبارکه کهف گذشت که صاحب اون باغ وقتی وارد باغ شد به جای سپاسگزاری و شکر گفت ما ادن و انتبید حاضی ابدا. من فکر نمی کنم این ابدی نباشه، این ابدی است. باده یعنی حلکه، تبیدو یعنی تحلیکو، این هرگز از بین نمی رود. این فکر جاهلی بود. رضا در باره زمین و کوهای زمین هم فکر ابدیت داشتن. وقتی سخن از معاد بود، سخن از حیات بعد الموت بود، اینا یا تعجب می کردن یا به عنوان استهزا می گفتن این کوها و از اشی می شه. یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. مطلب دیگه این که هیچ عوجی نه در زمین است نه در زمینه. این سخنی که جناب فخرازی گفته و عده دیگری که متأخر از او هستند پذیرفتند که عوج مال معانی است و عوج مال صور است، این را بعض از کسانی که در فقه و لغت کوشش کردن نپذیرفتند. گفتن این فرق ضعیفترین قول در مسئله است. بهترین قول همان است که عوج و عوج چه به کسر این چه به فتح این هر دو به یک معناست، فرقی نمی کند. هم در محسوسات هم در معقولات به کار می روند. بر تقدیر نقدی دارند بر جناب زمخشری و علی ای حال از این آیه برمی آید که نه در زمین عوج و کجی هست نه در زمینه. در زمین عوجی نیست، لا ترافی ها عوجن ولا امتا. در زمینه معاش عوج نیست، یتبعون الداعی لا عوج له. هم داعی خوب دعوت میکنه، هم مدعو خوب میشنود و هم راه را ناشارن درست میکنن. در دنیا یه عده بیراها یا کجراها میرون راه دیگران را میبندن، اما اون روز اینطور نیست. هر کسی راه خودش داره و راه خودش هم طی میکنه. لا عوج له به نحو نفی جنس. بعد چون موضوع مهم بود این ظرف را مقدم بر مجرور آوردن، نفرمودن یتبعون الداعی یومئذ، بلکه یومئذ را مقدم ذکر کرد برای اهمیت مطلب. یومئذ یتبعون الداعی. مطلب دیگر این است که همه در قیامت خاشع و خاضعند، اما مؤمنون خشوع احترامی دارند، خشوع عقلی دارند، اما غیر مؤمن خشوع نفسی دارد، هراسناک است. اون که در دنیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وقتی در قیامت به قرب الهی رسیده است خشوعش بیشتر می شود، احترامش بیشتر می شود. احترام را احترام گفتن چه اتم حریم می گیرد. وقتی وارد حرم شد آرام زیارت میکند، در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قرار گرفت آرام حرف میزند. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. این یک غض صوت است به نحو احترام، نه به نحو خشیت. اونایی که بالاخره اهل عقلن حرم که مشرف میشن آرام زیارت میکنند، چه در حرم نبوی چه در اعتاب مقدس علیه السلام. و اما افراد عادی ببینید خیلی با صدای بلند یا صلوات میفرستن یا زیارت نامه میکنن یا داد میکشن. این ثوابش هم کمتر از ادبش هم کمتر از یا فقدان ادب را به همراه دارد. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. خب اونایی که الذين في صلاتهم خاشعون شامل حال اونها میشه، اینا یه خشوع عقلی دارن و نه نفسی، احترام دارن، یعنی حریم میگیرن و در صحنه قیامت خاشعانه حاضر میشوند. اما بشاشن، عده هراسناکن. در قرآن کریم گاهی این خشوع را به چشم اسناد میده، گاهی به صوت اسناد میده، گاهی به تمام چهره هستی اسناد میده و تقسیم بنده میکنه که خشوع یکسان نیست. بعضی ها روی ترس هست، بعضی ها روی حریمگیری. یه بخش دارد خوش عن ابصاره، یه بخش دارد محتعین ابصار ارهام، چشمشون همینطور باز میمونه. بخشی دارد خشعت الاسباد، اونجا که سخن از صوت هست، حرف زدن هست، فرمود خشعت الاسباد. اونجا که سخن از نگاه هست خوش عن ابصاره، اونجا که در باره اصل هویت و وجود است میفرماید به اینکه وجوهم خاشعه است، وجوه بنی چهره نیست. بعد تقسیم بندی میکنن که خشوع بخشش مربوط به ترس است، بعضی بخش مربوط به حریم گیری. این که فرمود و خشعت الاسرات للرحمن اون مخصوص نه، مثل استغفار و رفتن در همون جریان شفاعت. آیه که داره که لو انهم ظلموا انفسهم فاستغفروا لجاؤوا ثم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، از حضرت سوال کردن، همچنین از ائمه بعدی علیهم السلام سوال کردن که بخص زمان حضرت فرمودن نه، در زمان حیات در زمان مماد هر دو یکسان است. در اون که آیه دارد که اگر اینا معصیت کردن و به حضور تو بیان استغفار بکنن و تو برای اونها استغفار بکنی. و حالی که الان وقتی ما به زیارت حضرت در مدینه مشرف میشیم همین آیه رو میخونیم، میگیم اینجا آمدیم استغفار میکنیم، شما برای ما استغفار کنید. ثم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، این است. و همون بیان نورانی از صدیق طاهر سلام الله علیه نقل میکند، این است که پدر من این مطلب رو من گفته که اگه کسی بر من صلوات بر من سلام بفرسته سه بار وجبت له الجنه. بعد از حضرت سوال کردن که مربوط به حیات شما، فرمود نه، حیات من و حیات پدر، ممات من و ممات پدر، هر دو این حکم رو دارد. اینا حیر نیست که ممات در باره اینا من باشه. خب در بخش های دیگر فرمود به اینکه خوش شان ابصارهم، اگر خوش شان ابصارهم چشم های اینا خاشعه است، معلوم میشه که این خشوع اختصاصی به اصوات و امثال ذالک نداره. در بحث های دیگرم مربوط به افراد تبهکار که باشه، میفرماید خشوعشون روی ذلت است. در سوره مبارکه شورا آیه 45 این است: و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل. این ذلت مال برخی هاست، وگرنه مؤمنان عزیزن چه در دنیا چه در آخرت. ینظرون من طرف خفی، انسانی که ترسناک است با زیر چشم نگاه میکند، با گوشه چشم نگاه میکند. این همه نسی گاه گفته میشد خوش شعن ابصارهم، گاه گفته میشد محتعین رؤوس هم سرشون خم میکند. ولی سر خم کردن از زیر چشم یا گوشه چشم نگاه میکند که از اون حالت به عنوان خشعن ابصارهم یاد میکنه. تفصیلش در سوره مبارکه القیامه است. در سوره مبارکه قمر آیه 7 به این صورت است: خشعن ابصارهم یخرجون من الایداته کانهم یراد منتشین. آیه 7 سوره مبارکه قمره. اما در سوره مبارکه القیامه تفصیل قائل است. در سوره قیامه آیه 20 به بعد این است که وجوه یومئذین ناظرتون الی ربها ناظره و وجوه یومئذین باصرتون تظنن یفعل بها فاقره. پس گرچه در آیه محل بحث مد انت الوجوه للحی القیوم، این انا و آنی که معنای اسیر است تنها یک جا در قرآن استعمال شد، همین آیه محل بحث است. اینا اسیرانه به پیشگاه حق می آیند. او امیر مطلق است، چون لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اما همه مردم که اسیرانه می آیند، یه عده با عزتن یه عده با ذلت. فرمود وجوه یومئذ ناظرتون با سادزاد، یعنی با نظارت و با تراوت و شادابی. الی ربها ناظرتون، وجوه ناظر است نه چشم. برخی از اشاعره به این آیه استدلال کردن که ماذرالله خدا در قیامت دیدنیست. سخن از چشم نیست، سخن از وجه هست. وجه یعنی هویت، یعنی هستی. این هستیشون ناظر به خداست، نه اینکه نگاهشون ناظر به خداست. سخن از عیون نیست، سخن از ابصار نیست. این قضیه سوره مبارکه انعام که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، جهت این قضیه ضرورت ازلی است. یعنی اگر از یک حکیم سوال بکنی که این قضیه رو جهت بده، موضوعش معلوم است، محمولش معلوم است، ولی جهت بدید. قضیه اگر از سنخ زیدون قائمان باشه جهتش امکانه، اما اگر از سنخ زیدون ناطقان باشه جهتش ضرورته. این قضیه رو اگر خواستید جهت بدید، لا تدرک الابصار به ضروره و هو یدرک الابصار به ضروره و هو اللطیف الخبیر به ضروره. قضایای ممکنه نیست، قضایای ضروره است. و اگر ضرورت است، به هیچ وجه ذات اقدس اله رو نمیشه با چشم ادراک کرد. پس وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره و وجوه یومئذ باصرتون تظن ان یفعل بها فاقره. برخی از چهرها دژمن، غمگینن، افسردن و گمانشون این است که حادثه کمر شکن به انتظار اینهاست. فاقره اون حادثه است که کمر رو میشکند. فاقرت و زهر است که فقیر را هم فقیر گفتن برای آن است که ستون فقرات شکسته است، وگرنه فقیر به معنی ندار نیست. ولی کسی که در اثر فقدان مال و مشکل مسائل اقتصادی قدرت ایستادگی، ایستادگی یعنی ایستادگی، قدرت ایستادگی ندارد، به او میگوین فقیر، برای اینکه مثل این که ستون فقرات شکسته است. اگر کسی ستون فقراتش بشکند، قدرت ایستادن ندارد، ملت گرسنه هم قدرت ایستادگی ندارد. وگرنه نداری رو میگن فقدان، نه فقر. حادثه کمرشکن را میگن فاقرت و زهر. تظن ان یفعل بها فاقره. پس فالوجوه را قسمه اینه. پس اگر یه وقتی الوجوه اینجا جمع بود و همه را شامل شد، خضوع احترامی است، خضوع دیگر خشوع و خضوع ترس است. و اگر نه، ناظر به الف لام عهد بود، جمع نبود، خب معلوم شد که همین وجوه است که خاشعین من الذل است دیگر. به هر تقدیر همه وجوه در پیشگاه ذات اقدس اله حضور خاشعانه دارن. در سوره 8 بله، خب دیگه لو انزل، این هم خاشعن، خشوع. اون خشوع همین خضوع و فرود ماندن است، ترس نیست، ترس نیست. مشخص فرمود خاشعاً متصدعاً. الان یه مطلب مهم برای دیگری باعث خشوع اوست، یعنی خضوع اوست، نه ترس او. او در برابر مطلب مهم خاضع است. این متصدعاً او رو توضیح می‌دهد. صدا یعنی سردرد. آدم مطلب عمیق علمی را که می‌شنود یا نمی‌فهمد یا با زحمت می‌فهمد و سرش درد میاد. این صدا یعنی پراکندگی. با همین رو در سر بکاری برن اون درد سر رو میگن صدا. فرمود ما اگر این کوه قرآن را بر کوه نازل میکردیم سرش درد میامد، متصدع میشد، تکه تکه میشد، گرفتار صدا میشد. بار سنگینی ما بر او تحمیل نمیکردیم، اما یه مطلب سنگینی بر او تحمیل میشد. است اون خشوع، خشوع ترس و امثال ذالک، نظیر الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دیگه در اول سوره مبارکه مؤمنون در اطاعت افضل المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوعی که مؤمنان در نماز دارن همون خشوعی است، از سنخ همون خشوعی است که کوه هنگام نزول فرضی قرآن پیدا میشد. اما در اینجا کلمه رحمان را به کار برد، چون همگان در برابر رحمان خاشعند. عده بر اساس وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، عده بر اساس وجوه یومئذ باصره تظن ان یفعل بها فاقره. و کلمه قاسم هم با صاد است نه با سین، و در قرآن به کار نرفته مگر در سوره مبارکه انبیاء آیه 11 و کم قسم نامن غریت این قاسم الجباری، در هم کوبیدن. یه فرق ادبی هست بین قسم و فسم، هر دو با صاد است، اون یکی با صداست، این یکی بی صدا. قسم شکستن با صداست، چوب اگر نرم باشد شکستن صدا نداشته باشد میگن فسم، و اگر چیزی شکستنش صدا داشته باشد مثل سنگ و امثال ذالک میان قسم. بالاخره در سوره مبارکه انبیا سخن از قاسم بودن مطرح است. در این کریمه فرمود به این که هیچ شفاعتی نافع نیست الا من اذن الله الرحمن. در زید یه روایت نورانی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که فرمود به من اذن داد می شود، به من میگن سل تغت هست تشفه تو شفت. از این روایت معلوم میشود که ضمیر من اذن لهو به شافه برمیگردد نه مشغون له، و رضی لهو هم به شافه برمیگردد نه مشغون له. اما در جریان یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون به علما، اگر ضمیر به الله برگرده که ما هو الظاهر، بسیار از مفسران به این ذکر کردن، برهانش در بحث دیروز گذشت. تو روایات فراوان مخصوصا در نهج البلاغه است که ذات اقدس اله تحت اجتناح احدی در نمی آید. اگر در بعضی از آیه روایات کنه معرفت سؤال می شود، معرفت در باره اسمای حسنایی که مثل ربوبیت و مانند آن، وگرنه اون هویت مطلقه، اون ذات مطلق به هیچ وجه تحت اجتناح در نمیاد تا کسی در دعا خواهان اون باشه. چون اگر کنهش درک بکنه اون رو احاطه کرده، که اگر احاطه کرده میشه محات و اون میشه محدود. در حالی که در قالب نهج آیات روایت نهج البلاغه که بخشای توحیدی مطرح است، میفهمد به این که حد پذیر نیست خدای سبحان. حالا گوشه از این بیانات نورانی از تمیر رو در نهج البلاغه بخونیم. ایشون در خطبه 49، خطبه اول که مفصل در همین زمین است، در خطبه 49 می فرماید به این که لم یسل عقول علی تحدید صفته ولم یحجب ها عن واجب معرفته. کسی بخواد صفات الهی را فضلاً از این هویت مطلقه، صفات الهی را احاطه پیدا کنه مقدورش نیست، اما اون مقداری که مقدور بشر هست مثل مفاهیمی که دال است بر مصداق، یا بعض تجلیات و تعینات و اسمایی که حاکی ذاتن نه خود ذات اونا رو بخواد ادراک کنه مقدور بشر هست. لم یسلع العقول علی تحدید صفته فضلا عن هویته و لم یحجبها عن واجب معرفته. اون مقداری که لازم است بشر مقدور اوست، مکلف است، میتواند. اون مقداری که کنه ذات اوست نه مقدور اوست نه مال تکلیفه. تو بحث‌های قبلی هم داشتیم به این که میگن هر کسی، هر کدام از عرفا خدا را به اندازه خودشون مشاهده میکنن، برای همین است که خدای سبحان مرایا یک، مرایی دو. طبق دو نسخی که از دهنش براق آمده است، خدا صحنه آفرید. یا این صحنه مرآت حق است یا اسمای حسنا را در صحنه آفرینش که مرئی هستن میبینیم. هم جهان مرایای الهی هم، هم مرایی الهی هم. خب پس این مرایی را و این مرآت ها را آفرید. این یک اصل. پس این حق قبلا گفته شد اینه، قبلا گفته شد، از یاد خیلی ها رفت. این که وجود باره که پیغمبر فرمود آدم همینجوری بیاد تو درس بشینه، این دیگه هرگز ملا نخواهد شد، برای همینه دیگه. فرمود استعان به یمینه، دفتر داشته باش، کتاب داشته باش، قرآن داشته باش، این آیات تطبیق بکن. کسی از حفظ چیزی رو گوش بده غیر از اتلاف او، اتلاف او برایون حقیقت شرعیه ندارد. همینه. همینجور کسی میاد با درس، اگر توقع داشته باشید که خدای سبحان یه حقیقت شرعیه یا متشرعی برای اطلاف عمق بجین نیست، اینجور درس کندن میگن اطلاف عمق. اون روز گفته شد که وجود بارک پیغمبر بود استعین به یمینه، چرا از من بخواستید تحریر، لوازم تحریر، قلم، کتاب، قرآن بی داشته باش، صدر به صدر، یعنی صدر به صدر گوش بده، بیاد داشت بکن. بعد اگر چهار تا سوال داشتی میشه سوال علمی، چهار تا اشکال داشتی میشه اشکال علمی. در اون روز گفته شد که وجود ذات اقدس الله کل عالم را آینه قرار داد، این اصل اول، و خودش به تمام، چون بسیط دیگه مرکب که نیست که، به تمام ذات در عالم جلوه کرد، نه به بعضی از ذات. تشبیه معقول و محسوس اینه، آفتاب در برابر همه آینه با تمام ذات حاصل دیگه. این تونست که یه گوشه آفتاب، حالا آفتاب چون کرویست اون طرفش هم هست، ولی اگر آفتاب کروی نبود و بسیط بود، همین آفتاب با تمام رخ در برابر آینه هست. این اصل دوم. اما چون آینه ها فرق میکنند، هر آینه ای آفتاب را به اندازه خودش نشون میده. اگر این آینه ها بخوان حرف بزنن، بگن ما آفتاب را به اندازه خودمون فهمیدیم، این چهار و درست هم میگن. آفتاب اندازه ندارد، چون با تمام وجود ظهور کرده، ولی آینه اندازه دارد. اگر عرفا میگن هر کسی ما خودمون خدا رو به اندازه خودمون مشاهده کردیم، در اینجا سخن است. اما اون حکیم که برهان قائم کند مفهوم است، مفهوم یعنی خدای ازلی ابدی سرمدی، مصداقی دارد. بله این مفهوم است تو سهل الوصوله. اما سخن از مشاهده که باشه، میگه هر کس خدا را به اندازه خود مشاهده میکند، یعنی از این قبیل. نه این که این شخص میره بالا آفتاب را به اندازه خودش میگیره، بلکه در جا خودش هست. آفتاب با تمام چهرش در برابر آینه ظاهر است، این آینه به اندازه خود آفتاب درک میکنه. صدرالدین میگوید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خلیفت الله بود، با مردم اینجور حرف میزد. هر کسی مخاطب حضرت بود، حضرت با تمام رخ نگاه میکرد. شما الان توی مصاحبه ها میبینید یک کسی که داره با دیگری مصاحبه میکنه، نیم رخ نگاه میکنه، حواسش میشه دوربینه. اینجور پیغمبر با کسی حرف نمیزد، با تمام رخ نگاه میکرد. میگفت من خلیفه اللهم، الله مگر با مردم؟ شما گفتید الله، الله که میگه لبیک، مگر با بعضی از صفات با شما گفتگو میکنه یا با تمام صفات با شما گفتگو میکنه؟ اون دو شما یه گوشش میگیری. پیغمبر دعوش این بود وقتی با کسی حرف میزد، با تمام رخ حرف میزد، نه که یه گوشش جای دیگه بگنه، یه گوشش جای دیگه بگنه. بنابراین اجتناح صفت ممکن نیست، صفت ذات چه رسد به اجتناح ذات. فرمود به این که لم يثل العقول على تحليل صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. این در خطبه 49. در خطبه های دیگر مشابه این تعبیر آمده، در خطبه 50. این تعبیرش که دیگران کرده، خدای سبحان در مرتبه لطف خاصی که بون حضرت دارد بو عنایت کرده، بله، وگرنه این نرفته بالا، فیض خدا آمده پایین. در خطبه 91 وقتی برام خطبه اشباح معروف است، اصلش اینه که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود خطب امیر المؤمنین علیه السلام یه روزی به حضرت عرض کردن که شما خدا رو بر ما معرفی کنید. اینها وجود مبارک است امیر خطبه خونده، بر منبر کوفه رفتند و خطبه خوندند و ذالک در رجل له و اتاه فقال له یا امیر المؤمنین صف لنا ربنا مثل ما نراه عیانا نزداد له حبن و بهی معرفتن فقدبه و نادا از سرات جامعه فجتمع الناس حتی قدس المسجدو به اهله فسعد المنبر و مغضبون متغیرون لو فحمد الله و اصنا علیهم و صلا علی النبی صلی الله علیه وسلم ثم قال الحمد لله الذی لا کذا و کذا و کذا تا به اینجا رسید. فمود فندر ایها السائل فما دلک القرآن علیه من صفته فأتم به، تا به این بخش فمود به این که خیلی ها چه فرشته چه غیر فرشته رفتن به سراغ شناخت ذات اقدس اله هرگز به اونجا راه پیدا نکردن تا به اینجا. اگر کسی به ذات راه پیدا کند لتجزی فی کیفیت صفاته و قمزت بداخل قوله فی فی حیث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ردعها و هی تجوب مهاویه صدف القیوب متخلصتن الیه سبحانه فرجعت از جبهت مغترفتن و انه لا ینال به جور الاعتصاف کنه معرفته. چه فرشته چه انبیا هر عقلی بخواد اونجا راه بره سیلی خورده برمیگرده. اعتصاف یعنی بیراه رفتن در برابر استقامت. عصف مثل حیف، عصف مثل همون حیف، بیراه رفتن بیراه رفتن به جبهه او به جبهه او میزنن. این متحسر است و خودک خورده برمیگرده میفهمه بکنه ذات نمیتونه راه پیدا کنه، چجوری بکنه ذات راه پیدا کنه. خب این درباره خطبه 91 حضرت و مطالب فراوانی رو به همراه داره. در خطبه 186 اونجا بعد این که فرمود به ها تجلا صانع حال العقول، عنوان تجلی از بهترین واژه هاییست که در کلمات اهل بیت مخصوصا مجد بارک هستمی تکرار شده. فرمود اگر کسی به اونجا راه پیدا کند لا تتجزأ کنه ولم تنع من الازل معناه، بعد تا به اینجا میرسد که ولا یتغیر به حال ولا یتبدل فی الاحوال ولا تبلیه اللیالی والایام ولا یغیره الضیاء والظلام ولا یوسف بشیء من الاجزاء ولا بالجوارح والاعضاء، تا اینکه چون لا حد له نهایت ندارد. خب اگه یه موجود نامتناهی بود کنهش یعنی چی؟ اگه کسی به کنه او اته برسه یعنی او احاطه پیدا کرده دیگه. در بخشای دیگری هم باز همین بیان نورانی از تعمیر هست، در خطبه 195 به این صورت تلیعه خطبه اینه الحمدلله الذی اظهر من آثار سلطانهی و جلال کبریاهی ما حیر مغلل عقل من عجائب قدرتهی و ردع خطرات همه من نفوسه من عرفان کنه صفته جرست به هویت. همه همتهای والا رو پس میزند که اینا نمیتوانند به کنه صفت او برسند، مگه صفت او محدوده؟ صفت او نامحدوده. خب یه موجود محدود چگونه میتواند نامحدود درک بکنه؟ بنابراین لا یحیطون بهی علم. اما این بخش که بعنت الوجوه للحی القیوم آیا برای همه مردم است فورا تقسیم فرموده بود؟ نه، همه اینطور نیستند. برای اینکه در بخش های دیگر فرمود قد افلح من زکاها یک و قد خاب من دساها دو، همین تقسیم دو ضلعی در محل بحث هم آمده با تعبیر دیگر. در اونجا فرمود قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، اینجا فرمود و قد خاب من حمل الظلم یک و من یعمر من الصالحات و مؤمنون فلا یخاف ظلما بلا هضما دو. اون کسی که قد حمل ظلما خابه، اون که حمل عدلا افلحه. منتها این چهار تعبیر شبیه هم نیست، اون دو تعبیر معهود است، این دو تعبیر اینه. و خواب قد خواب من حمل ظلما، چون انسان ظلم رو که کرده که عمل عامل رها نمی کند، که عمل زنده است. یک موجود زنده میفته تو خط تولید، مگه میشه یک چیزی تو عالم معطل باشه در چیزی اثر نکنه، از چیزی اثر نگیره؟ اگر عمل زنده است که زنده است فعاله، چگونه میشه کسی کاری انجام بده کار از بین بره؟ چگونه ممکنه کار از بین نره و بیکار باشه؟ این ببینید برکات فراوانی که شامل بعضی از بیوتات هست و عمل صالح جدشونه دیگه. اگر خیر فرمود کان ابوهما صالحا، همینه دیگه، یعنی صلاح جدشون که در روایت بود جد هفتم بود یا هفتادم، همیشه خیر راه هست. این طور نیست که کسی آدم صالح باشه و عمل رفت بربنده. وقتی به موسی سلام الله علیه ما فرمود میدونی چرا من این دیوار برم میچینم؟ برای که جد این بچه ها یا پدر این بچه آدم صالحی بود، یعنی صلاح او باز شد که من این کارو بکنم دیگه. به کان ابوهما صالحا، پس عمل زنده است. یک موجود زنده میفته تو خط تولید، دو بیکار نمونه. با کی رابطه داره؟ با عامل خودش. سه، پس اگر یک کسی در چند سال قبل کار خلاف کرده و رو اصلاح نکرده، توبه نکرده، اون یه باریش رو دوش او. قد خواب من حمل ظلما، چه این که اگر کسی عادلان زندگی کرد قد افلح من حمل عدلا، در مقابل اون قد خواب من حمل ظلما این جمله نورانی رو فرمود که من یعمل سال و من یعمل من سالات و هو مؤمنون، این دیگه فلا یخاف ظلما یک ولا هضما دو، نه از ما بدی به او میرسه یک، نه نتایجشو کم به او میدیم دو. هضم کردن یعنی کم کردن. اینی که در سوره مبارکه هود گذشت که انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، همینه. پس نه خطری از ما به اون میرسه که بشه زور، لا یا خب زور با، نه نتیجه از نتایج اعمال شما کم میذاریم که بشه هضم، نه حقشو هضم میکنیم، نه چیزی از ما به عنوان ظلم به اون میرسد. قرآن کریم اول تا آخرش نوره، نقل است و کلام خداست، نوره. اما این نور گاهی میتابد چاه روشن میکنه، گاهی میتابد راه روشن میکنه، گاهی سیره و حرف فرعون رو نقل میکنه، گاهی سیره و حرف سامیری رو نقل میکنه. نقل نور است نه منقول. قرآن نور است نه هرچی را قرآن نقل کرده. قرآن حرف فرعون رو نقل کرده که سم است، حرف سامیری رو نقل کرده که سم است، حرف چاه و چاهرو رو هم نقل کرده. این نقل نور است و برای هدایت است، وگرنه اون منقول گاهی کفر است، گاهی الحاد است، گاهی توحید. و کذالک انزل الله قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا، که اون سالی حرف است و فردا انشاءالله تعالی بخونیم. الحمدلله رب العالمین.